دو بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 19 مهر ماه 1390. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در بخش خبری مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. نخست وزیر سابق اوکراین به 7 سال زندان محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دلیل عدم تحویل S-300 از طرف روسیه را درک نکرده است. و دولت میانمار با اعلام عفو عمومی هزاران نفر از زندانیان آن کشور را آزاد می‌کند. دادگاهی در کیف پایتخت اوکراین یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق آن کشور را به اتهام سوء استفاده از مقامش به 7 سال زندان محکوم کرد. دادگاه امضای قرارداد خرید گاز از روسیه را که در سال 2009 با موافقت تیموشنکو منعقد شد برخلاف قوانین آن کشور دانسته و او را مجرم تشخیص داد. قاضی دادگاه همچنین گفت امضای این قرارداد به شرکت دولتی گاز اوکراین بیش از 190 میلیون دلار ضرر زده است. آمریکا و اتحادیه اروپا بازداشت و محاکمه نخست وزیر پیشین اوکراین را محکوم کرده و آن را حرکتی سیاسی خواندند. یولیا تیموشنکو رهبر اپوزیسیون اوکراین پس از اعلام رأی دادگاه گفت که به این حکم دادگاه‌های اتحادیه اروپا اعتراض خواهد کرد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دلیل عدم تحویل سیستم موشکی S-300 از طرف روسیه را درک نکرده است. مهمان‌پرست که در یک کنفرانس خبری در مسکو شرکت کرده بود، قرارداد خرید سیستم‌های موشکی S-300 را قراردادی تجاری خواند و گفت چنین مسائلی نباید تأثیر سیاسی منفی بر روابط داشته باشد که ندارد. این در حالی است که ایران از روسیه به خاطر لغو این قرارداد شکایت کرده و در صدد دریافت غرامت از مسکو. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته بار دیگر تاکید کرد که هیچ دلیل قانونی برای شکایت از روسیه وجود ندارد و با پس دادن پیش پرداخت به ایران این موضوع باید پایان یافته تلقی شود. دولت جدید میانمار با اعلام عفو عمومی در آن کشور بیش از 6000 تن از زندانیان سالمند، بیمار و محکومینی را که رفتار مناسبی در زندان داشتند در روزهای آینده آزاد می‌کند. تلویزیون دولتی میانمار با اعلام این خبر گفت که محکومین سابق از این پس می‌توانند به عنوان شهروندان آن کشور در ساختن یک کشور جدید کمک کنند. عفو عمومی در میانمار تنها ساعاتی پس از آن اعلام شد که یک کمیته دولتی حقوق بشری خواستار آزادی زندانیان آن کشور شد. این کمیته دولتی در اقدامی بی سابقه وجود زندانیان عقیدتی در آن کشور را تایید کرد. و ما با اعلام برخی خبرها مبنی بر احتمال تایید حکم اعدام یک نوکیش مسیحی در ایران، کشیش یوسف ندرخانی و مخالفت‌های جهانی از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا و مجامع حقوق بشر و نیز گروهی از نواندیشان دینی ایرانی با این مجازات، مسئله ارتداد و احکام مرتد در اسلام به پرسشی قابل بحث مبدل شده است. همکارم مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته به این مسئله پرداخته.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر با شما شنوندگان این برنامه در ایران و نقاط دیگر جهان همراه خواهم بود. این روزها حکمی که برای یوسف ندرخانی از نوکیشان گرویده به یکی از شاخه‌های مسیحیت در ایران صادر شده، بحث‌ها و مجادلاتی برانگیخت که به عرصه‌های جهانی هم کشیده شد. دادگاهی در رشت یوسف ندرخانی کشیش 35 ساله را به جرم تغییر دین در سن 19 سالگیش و انکار اسلام و فراخواندن عده‌ای به آیین خود بر مبنای تحریر الوسیله آیت الله خمینی مجرم شناخت و محکوم به اعدام از طریق حلق‌آویز شدن کرد. این حکم بعدتر در دادگاه تجدید نظر به دلیل همراه نداشتن مستنداتی که ثابت کند او پیش از گرویدن به مسیح در سن بلوغ مسلمان بوده و مسلمانی خود را هم پذیرفته ناقص تشخیص داد و خواستار مستندات بیشتری شد. این پرونده به دیوان عالی کشور رفت و اخیراً شایع شد که دیوان عالی هم حکم مرگ را تایید کرده است. اعتراض‌های جهانی که بالا گرفت، رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت چون این حکمی هنوز صادر نشده. همین خبرگزاری اما در 8 مهر ماه از قول معاون سیاسی امنیتی استان گیلان نوشت که این کشیش یکی از فرق مسیحی نه به علت تغییر دین بلکه به جرم‌های امنیتی، صهیونیست بودن و دایر کردن خانه فساد به اعدام محکوم شده است. وکیل این متهم محمد علی دادخواه هم میگوید تا این لحظه هیچ جرمی مگر ارتداد در پرونده‌های موکلش نقید شده و نه در جایی مطرح.
در پرونده دیوان عالی کشور که در قم مطرح بود هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. بعد از اون که رأی شکست و ذکر شده بود که در صورت توبه اعدام نشه، باز هم هیچ حکمی و اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. و مگه قاچاق چی و یا متجاوز رو بهش میگن توبه بکن؟ این هم افاده اینه میکنه که هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبوده. اما در طول 4 روزی که ما ادعا کردیم در دادگاه رشت، اونجا هم هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. اگر این مواردی که برخی از شخصیت‌های غیر قضایی اعلام کردند و نگرش غیر قضایی بر اون شده است، در دادگاه‌های غیر از دادگاه‌هایی که ما در اون دفاع می‌کردیم وجود داره، از اون اطلاعی ندارم. اما آنچه که در دادگاه‌های رش و دیوان عالی کشور مطرح بود فقط بحث ارتداد.
مسئله ارتداد از رهگذر همین پرونده بار دیگر در میان بخشایی از افکار عمومی مطرح شده است. این که اساساً ارتداد به چه معناست و مرتد به چه کسی میگویند. علی محقق نسب از روحانیون شیعه و پژوهشگر و نویسنده در مباحث دینی.
البته در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. منتها مشهور و معروف آن است که اگر کسی دست از دین برداره این شخص دو نوع میباشه. یا مرتد فطری است یا مرتد ملی. مرتد ملی کسی است که قبلاً کافر بوده، یعنی غیر مسلمان بوده، مسلمان شده و بعداً از اسلام دست برداشته. چنین کسی را میگن مرتد ملی که توبهش را میگن قبول میشه. نوع دیگر از ارتداد یا مرتد کسی است که ذاتاً مسلمان است، مسلمان زاده است، بعد از دین برمیگردد، یعنی اسلام را رها میکند. چنین فردی را میگویند مرتد فطری و مشهور فقها عقیده دارند که مرتد فطری توبهش قبول نمیشود، باید کشته شود. البته در مورد زنان باز استثناء قائل شده. زن را میگن که توبهش ممکن است قبول بشه و یا کشته نمیشود، زندانی میشود. منتها این نظر مشهور است و نظر صحیح نیست.
این پژوهشگر حوزه دین درباره اینکه نظر صحیح در باب ارتداد چیست چنین میگوید:
نظر صحیح این است که در قرآن چون برای ارتداد مجازات مقرر نشده و پیامبر اسلام هم مرتد را مجازات نکرده، بنابراین اصلا ارتداد جرم نیست، ارتداد حرام است. اما اگر کسی به هر دلیلی دست دین برداشت، این یک امر شخصی و قلبی و وجدانی است که مسئولیتش در عهده شخص است، پیشگاه خداوند. به هیچ قاضی یا حاکم یا رهبر مربوط نیست که شخصی دین شده ها کرده یا راه نکرده. این یک امر قلبی و معنوی و شخصی است، ربطی به شخص دیگر یا نظام یا دولت یا قانون یا همسایه یا خیشان ندارد.
دادخواه وکیل یوسف ندرخانی هم میگوید که بسیاری از فقها حکم مرگ برای کسی که مرتد شناخته میشود را رد میکنند.
بسیاری از فقها اینو قبول ندارند، به ویژه یکی از فقهای ژرف بین فقه امامیه آیت الله قروی اصلا نظر دیگری دارند. آیت الله منتظری هم نظر دیگری دارند. برخی هم اون نظر رو دارند. در صورت ما به فقهای معاصر و زنده استناد کردیم. ما پرونده رو نزد فقها بردیم، ما در خصوص نظر خاص از اونها استفتا کردیم، ما نسبت به شخص آقای ندرخانی از آقای اردبیلی سوال کردیم، نسبت به شخص ایشون از آقای سانعی سوال کردیم، نسبت به همین پرونده از آقای منتظری سوال کردیم و یک اصل داریم در فقه که همواره نظر و اماره قضایی بر اماره فقهی بر اماره قانونی مرجحه. اینها نظر قضاییه. ضمن اینکه حتی اگر این موارد هم باشه و دادگاه نظر دیگری داشته باشه، با عنایت به برخی از فقهای متوفا ایجاد شبهه میشه و ما یک اصل اصولی در مبانی استنباط شیعه داریم که میگه الحدود تدرع به شبهات. پس نهایتا هنگامی که شبهه ایجاد بشه دیگه نمیشه حد رو جاری کرد.
بر اساس شواهد قابل دسترسی تا کنون به جز یک مورد کسی در ایران به جرم ارتداد ناشی از گرویدن به مسیحیت اعدام نشده، اگرچه فشارهای فراوان دیگری بر آنها روا داشته می شود. سامان کامبر، مدیریت سایت خبری مسیحیان فارسی زبان:
ما مشخصا در واقع موردی که به طور رسمی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک مورد برای یکی از مسیحیان کشیده به نام آقای حسین سودمند بوده که در مشهد این رأی صادر شده و ایشون در 12 آذر 1369، 3 دسامبر 1990 به طور رسمی از سوی دستگاه اسلامی به اعدام محکوم شده. ما از اون به بعد به دلیل فشاری که در واقع رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی به موضوع ایران داشتن روی این قضایا، ما از اون به بعد اعدامی نداشتیم. اما ماشین ترور جمهوری اسلامی پس از اون جریان شروع کرده به حذف بسیاری از کشیشان که بعد از اون رویداد بسیاری از کشیشان یا در واقع رویده شدن و بعد کشته شدن.
حسین جدیدی، وکیل دیگری که وکالت پرونده‌های نوکیشان مسیحی مختلفی را در ایران بر عهده داشته، در این باره چنین میگوید:
ما در قانون کیفری که فعلا جاری هست در مملکت ما عنوان ارتداد رو نداریم. این مسئله فقهی هست و حتی مخالف در تضاد تباین با قوانین شناخته شده بین المللی که ایران حتی به اونها پیوسته و در حکم قوانین داخلی هستش. بنابراین به نظر من این حکمی که صادر شده نمیتونه حکم قانونی باشه، اگرچه خب از ابتدا هم خودشون تاکید کردن، یعنی در حکم منتشر شده بودی بخشیش در رسانه ها، که این بر اساس فتاوی هست، فتاوی معتبر این حکم رو صادر میکنن.
روایات دینی متعددی در دست هست، از قول امامان شیعه که مرتد را محدور و دم می دانند. وسائل و شیعه می نویسد محمد ابن مسلم از قول امام باقر نقل کرده که کسی که نبوت پیامبر مرسلی را انکار کند خونش مباح است. عمار باستی هم گفته است که از امام صادق همین را شنیده. علی محقق نسب، پژوهشگر دینی و از شاگردان علمای قم، درباره این روایات چنین میگوید:
البته تناقض در روایات اسلامی بسیار زیاد است، چرا که روایات نمیتوانیم دربارش اطمینان داشته باشیم که این روایات صحیح هست. مثلا روایات امام صادق علیه السلام 181 سال بعد از ایشان نوشته شده، تدوین شده. تا اون زمان در افکار مردم و در لسان مردم و در گفته های کوچه و بازار بوده و بعد هم آقای کلینی برای اولین بار این احادیث را از کابل و بلخ و تاشکن و مثلا مناطق آسیای میانه تهیه کرده. 180 سال بعد از امام صادق یک روایت در تاشکن نمیتونه روایت صحیح باشه. بنابراین چون صحت این روایات قطعا مورد تردید است و بسیار مشکل دارد، بنابراین تنها سند ما مخصوصا در زمینه قتل قرآن است که قرآن اجازه نمیده کسی رو به خاطر دینش بکشید، چون ده ها آیه است بر آزادی عقیده: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغیب و ما علی الرسول الا البلاغ و ده ها آیات دیگری که وجود داره، در قرآن اجازه برای چنین کاری داده نشده.
و این پژوهشگر حوزه دین درباره احکام قضاتی که چنین حکمی میدهند این گونه ابراز نظر میکند:
نظر قاضی هیچ گونه حجیتی ندارد. دلیل این که همه اینها مخالف صریح قرآن است. قرآن میگه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، هر کس دیگری را بکشد که اون شخص یا کسی را نکشته باشد و یا افساد فی الارض یعنی محاربه نکرده باشد و با اسلحه مردم را نترسنده باشد، در غیر این دو مورد بر هیچ کسی کشتن انسانها جایز نیست. این آیه قرآن و صریح و واضح تکلیف همه را روشن کرده. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. قرآن میگه آقا غیر از این دو مورد در هیچ موردی کس حق کشتن فرد را نداره.
با این حال بیانیه‌های متعدد بین المللی و حتی بیانیه تعدادی از نواندیشان مسلمان که این حکم را بدنام کردن اسلام خواندند نشان از نگرانی‌های بسیار دارد. اگرچه وکیل یوسف ندرخانی میگوید امیدواری فراوانی به فرجام عادلانه این پرونده دارد.
من بسیار خوشبینم با عنایت به اینکه دلایلی که ما ارائه دادیم قابل رد نیست. با توجه به استدلال هایی که اعلام کردیم از منظر حقوق بین الملل، از نظر حقوق بشر، از نگرش عادلانه و منصفانه به واقع پیش رو، از منظر نظر فقهایی که به دادگاه اونها رو اعلام کردیم و همانند اینه که 5 مجتهد جامع و شرایط در روی هر یک از این کرسی های دادگاه نشستن و جملگی نظر دارن که این فرد رو نمیتوان به قتل رساند، دادگاه بر همین مبادی اعلام نظر کنه.
با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
نمای دور نمای نزدیک این هفته را از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدید. رضا علیجانی روزنامه‌نگار ساکن پاریس میگوید مهمترین مشکل اپوزیسیون خارج از کشور شبیه مشکلی است که در داخل زندان‌ها نیز وجود دارد، زیرا افرادی که در زندان به سر می‌برند فقط با خودشان در ارتباط هستند. این عضو شورای فعالان ملی مذهبی همچنین میگوید نقطه ضعف و آسیب اپوزیسیون خارج از کشور ذهنی شدن و تنزه طلبی است و مقداری هم بی‌انگیزگی یا ناکارآمدی در رابطه با روحیه مشترک. همکارم وحید پوراستاد در گفتگوی ویژه این هفته به سراغ رضا علیجانی رفته و درباره آسیب شناسی اپوزیسیون خارج از کشور با او به گفتگو نشسته است.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فرداست. آقای علیجانی که هم‌اکنون 49 ساله است، پس از انقلاب سالهای بسیاری از عمر خود را در زندان گذرانده است. او در سال 65 به مدت 4 سال زندانی شد. بار دیگر در سال 1379 به همراه بسیاری از نیروهای ملی مذهبی بازداشت شد و نزدیک به 6 ماه و نیم در زندان انفرادی بود. رضا علیجانی بار دیگر در سال 82 نیز بازداشت و به مدت 2 سال زندان بود. رضا علیجانی دارای تعریفاتی از جمله شریعت شناسی، نوگرایی دینی و مجموعه کتابهایی درباره زن در متون مقدس است. او پس از ترک ایران در حال حاضر در پاریس اقامت دارد. رضا علیجانی جدیداً در یک سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی در هلند مهاجرت روزنامه‌نگاران در 2 سال اخیر را دارای محاسن و معایب گوناگون دانسته. او حسن این مهاجرت ها را در این می‌داند که روزنامه‌نگاران می‌توانند فضای رسانه‌ای خارج از ایران را نسبت به اپوزیسیونی که قبلا مهاجرت کرده بود بروزتر کنند، زیرا تحلیل های جدید و درستری با خود به بیرون از ایران آوردند و همچنین پرسش های تازه تری به میان آوردند، ولی در این حال معتقد است ضعف آن این است که عمدتاً تحلیل ها مبتنی بر تفسیر خبر هستند و در شرایط کنونی ژورنالیست تا حدی جای تحلیل های استراتژیک را گرفته است. رضا علیجانی همچنین بر این اعتقاد است که با خواندن مقالات و نظرات در سایت ها و رسانه های مختلف به ویژه در فضای خارج از کشور مشاهده می شود که تصور بر این است که نظام سیاسی در ایران در حال فروپاشی است، مانند تئوری که لنین داشت که امپریالیسم کنار گور خود ایستاده و فقط کافی است او را حل بدهیم. یعنی حکومت تنها نیاز به یک تلنگر و جامعه نیز به یک جرقه احتیاج دارد. آقای علیجانی از این تصور به عنوان تصوری نزدیک بینانه یاد می کند و معتقد است آنهایی که چنین تفکری دارند با هر اتفاقی در ایران به دنبال پرده آخر هستند. به همین بهانه در گفتگوی ویژه این هفته به سراغ رضا علیجانی رفتیم و گفتگویی درباره آسیب شناسی نیروهای خارج از کشور با او داشتیم.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو؟
الو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای علیجانی، اگر بخواید آسیب شناسی کوتاهی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور داشته باشید، این نیروها دارای چه محاسن و معایبی هستند و آیا مهاجرت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در این دو سال اخیر کمی به فهم جدید اپوزیسیون از اوضاع و واقعیت ایران کمکی کرده یا نه؟
بله، اپوزیسیون خارج از کشور البته یک دست نیستن و زمان خروجشون از کشور هم با هم یکسان نیست، اما در مجموع اگه بخوام از دور و از بالا به این پدیده در واقع نهاد حتی میشه گفت نگاه بکنیم، این اپوزیسیون نقش مهمترین ویژگیش این بوده که وجدان اپوزیسیون ایران بوده، مشعل آفرین، مشعل افروز آرمان‌ها بوده. هر موقع صدا در داخل ضعیف می‌شده یا نزدیک‌بین می‌شده، این اپوزیسیون این صدا رو بلندتر می‌کرده و نگاه رو دور دستر میکرد. اما شاید مهمترین مشکل این اپوزیسیون خارج از کشور شبیه مشکلی است که در داخل زندان‌ها هم وجود داره. یعنی فردی که در زندان به سر میبره، من تجربه اون رو داشتم و تجربه دومی رو تازه دارم کسب میکنم، همش با خودشون در ارتباط هستن. یعنی یه زندانی فرضاً با بقیه زندانی‌ها که اتهام‌های مشخصی دارن و همه از اعضای گروه‌های مختلف هستن سر و کار دارن و به نوعی میشه گفت نقطه ضعف و آسیبی که در واقع اپوزیسیون خارج از کشور داره یه مقدار ذهنی شدن هست، تنزه طلبی هست و یه مقدار شاید بی انگیزگی یا ناکارآمدی در رابطه با روحیه مشترک و مخرجگیری از تمایلات و گرایشات هست. اما در این دو سال اخیر که روزنامه‌نگارهای زیادی خارج شدن، خب اینها تونستن فضای خارج رو عینی‌تر بکنن، مسائل رو دقیق‌تر مطرح بکنن و اخبار رو به روزتر بکنن. اینها خیلی خوب بود و به روز کرد و خون تازه دوون در رسانه‌های مختلف. اما یه بخشی که شاید به عنوان یک عیب یا به عنوان یه نقیصه در واقع بشه دید این هست که اینها لازمه، یعنی خبر تحلیل کردن لازمه ولی کافی نیست. نوع روزمرگی و روزانه دیدن و روزنامه دیدن که میخواد سریع به نتیجه برسه و کارش برای فردا بره رو دکه دیده میشه و این غلبه وجه خبر تحلیل هست به صورت خیلی پررنگ بر تحلیل های استراتژیک، تحلیل هایی که در واقع بتونه چشم انداز آینده رو ببینه و افق رو ببینه. مثل رانندگی میمونه که باید هم نور پایین زد هم نور بالا و شاید بشه گفت بیشتر این فضا فضای نور پایین هست و نور بالا درش کم دیده میشه یا با فاصله های زیاد زده میشه.
آقای علیجانی، خود این روزنامه‌نگاران و چهره‌های جدیدی که در طی این یکی دو سال اخیر به خارج از کشور اومدن، اگر بخوان دچار اون مشکلات تحلیل فعالان سیاسی که سالها در خارج از کشور هستن نشن، چه کاری رو واقعا باید انجام بدن؟
به نظر میرسه که مهمترینش ارتباط با داخل، نه ارتباط فقط با فضای اپوزیسیون و خبرهای حقوق بشری، بلکه هر کسی خانواده داره، دوست آشنا داره، یه لینکایی داره که میتونه فعال بمونه روش، اخبار داخل رو، حتی اس ام اس هایی که رد و بدل میشه، جزئیات رو دنبال بکنه. یعنی یه نگاه جامعه شناختی، یه نگاه در واقع تجسمی به تعبیری که ببرم به کار میبره، یعنی یه نوع همزادپنداری و حضور در صحنه و از درون به مسئله نگاه کردن. به هر حال اینا ضروری است، باید جوگیر نشه و به عبارتی مرعوب و مغلوب فضا نشه. این البته استحکام هم نظری میخواد، هم مشی و استراتژیک میخواد و تکثر رو در داخل ببینه. یعنی چون صورت مسئله هم تو زندان هم در خارج کشور ساده میشه، یعنی فقط ما دیده میشویم به عنوان مثلا منتقدین و اپوزیسیون و حاکمیتی که در مقابل هست، فقط ما و اونها دیده میشن و در این میان شاید بیش از 60-70% جامعه که مردم هستند و بین ما و آنها قرار دارن دیده نمیشن. این مهمترین و کلیدی ترین مسئله است به نظر من.
آقای علیجانی، در طول این سالها ما میبینیم که نیروهای سیاسی خارج از کشور نه تنها نتونستن با نیروهای داخل کشور یک همگرایی داشته باشن، بلکه بین خودشون در خارج از کشور هم داره یه سری مشکلات و عدم همگرایی شدید هستن. فکر میکنید چرا این همگرایی شکل نمیگیره؟
این سوال شاید سوال سختی باشه، یعنی هم در داخل و هم در خارج هست و مال حالا نیست، فرایندی و روندی میشه دید در دنیای جدید ما، حداقل در ایران این یکی از نقیصه‌هامون هست. باید خیلی تعمق بشه، تعمق‌های جامعه شناختی، روان شناختی حتی به نظر من و معرفت شناختی. ولی اون چیزی که به نظرم میرسه بخشی از این مشکل برمیگرده به اینکه ما نهاد نداریم در جامعه ما، نهادمندی نیست، افراد بر اساس ژورنالیسم، بر اساس عوامل دیگه ممکنه رشد بکنن در سالهای اخیر، البته عمدتاً، یا به هر حال در یه صحنه درخشیده باشن. در مجموع ما چون نهاد نداریم و افراد از طریق نهادها رشد نمی‌کنن، شاید معدود نهادهای ما نهادهای حزبی هستند یا بودند که الان در اون سطح گذشته فعال نیستن. اینجا نقش افراد رو و مسائل شخصی و خصلتی رو تقویت و تشدید میکنه. ما این رو در تاریخمون هم داریم، برخوردی که مثلا آقای حسین مکی با دکتر مصدق داره، شاید همش رو نشه تحلیلی و تئوریک دید و یه مقدار هم نگاه‌های متفاوت و چشم‌اندازی، یه بخشیش روانشناختی باید تحلیل کرد، یه بخشیش هم به هر حال باید سیاسی دید، جامعه شناختی دید، نگاه‌های متفاوتی که دارن. به هر حال یه خود بخوام عمیق‌تر ببینیم، به نظر من یه روحیه ثنوی ایرانی در، به زبان یونگی اگه بخوام بگم، اگر فروید ضمیر و ناخودآگاه فردی رو به کار می‌بره، یونگ ناخودآگاه جمعی هم به کار می‌بره. ما همون گونه‌ای که در بک‌گراند دینی و فلسفی کهنمون اهورا و اهریمن داریم و نگاه ثنوی داریم، یه مقدار در روانشناسی ما یعنی روحیه ثنوی هم هست، یعنی سیاه‌سفید می‌کنیم، دوست و دشمن می‌بینیم، گاهی اوقات شدیداً امیدواریم، گاهی اوقات شدیداً ناامیدیم، یعنی یه مقدار یه نوسانی بین این دو قطب دیده میشه و این در چند دهه اخیر به ویژه قبل از انقلاب تا مرحله فروپاشی شوروی با نگاه تضادی در واقع برخی مکتب‌های جامعه شناختی و سیاسی از جمله نگاه مارکسی هم تشدید شده. یعنی اون روحیه ثنوی با این نگاه جامعه شناختی سیاسی تضادی که به هر حال رویکردهای دیگه وارد جامعه ما کمتر شدن یا کم فقط در آکادمی‌ها بودن، نگاه‌های پارسونزی، وبری و دیگر نگاه‌ها، این در فضای در واقع روشنفکری ما، نه صرفاً در کتاب‌های درسی دانشگاهی ما، اینها گفتمان غالب بودن. اون نگاه وفاقی و همگرایی که تو جامعه شناسی هست تو بخشی از مکاتبش و گرایش‌ها کمتر بوده و این نگاه تضادی و اون نگاه ثنوی با هم تلفیق شده و به نظر من ماها بیشتر میتونیم مرزبندی بکنیم، دنبال مرزبندی‌ها باشیم تا دنبال مخرج مشترک گرفتن و این رو باید به تدریج حل بکنیم. نگاهی که خود مهندس صابی در این سال‌های آخر خیلی تکیه می‌کرد، من در واقع می‌خوام بگم نوعی نگاه ایران فردایی، ایران فردا حالا برای من هم یک مجله است که نگاه خاصی رو متأثر از مهندس صابی بر اساس همبستگی ملی، البته همبستگی که در کنهش بر اساس رفع تبعیض صورت می‌گیره، تبلیغ می‌کرد و هم یه واژه‌ای که نگاه به فردای ایران داره و اگر کسی دلسوز فردای ایران باشه حتما بایستی بین همگرایی به آبده، چون آینده ایران متعلق به هیچ فرد و جناح خاصی نیست و آینده ایران بدون همگرایی ملی به هیچ وجه ساخته نخواهد شد.
آقای علیجانی، شما در سخنرانی خودتون در جمع دانشجویان ایرانی در هلند گفتید که اگر کسی تکثر جامعه ایران رو نبینه هیچ چیز از جامعه ایران رو نمیدونه. چرا شناخت تکثر جامعه ایران و فهم اون هم برای نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور مهمه و هم برای این روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که جدیداً به خارج از کشور اومدن؟
هر تحلیل و برخورد استراتژیک رو چند پایه سوار هست. یه پایش تحلیل شرایط هست. اگر کسی شرایط رو درست نبینه قطعاً خروجی ها و مواضع درستی نخواهد داشت. جامعه ایران از یه جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی، میشه گفت از اواخر دوره قاجاریه، الان وارد جامعه ناموزون اما با غلبه وجه مدرن شده، اما به هر حال این جامعه از نظر دینی، از نظر سیاسی، از نظر مطالباتی که داره، از نظر جنسی و حتی از نظر قومی و صنفی و طبقاتی یه جامعه متکثر هست. یکسان سازی و ساده بینی این جامعه به نظر من مهمترین خطایی است که یک فرد روشنفکر، یک تحلیلگر سیاسی و به ویژه یک طراح استراتژی برای آینده ایران دچارش خواهد شد. اگه مثلا مثال بزنم در رابطه با مسائل قومی، جامعه ایران یک جامعه است که متکثر به لحاظ قومی، مذهبی، زبانی و این باید دیده بشه. حتما دموکراسی پارلمانی برای ایران لازمه ولی کافی نیست. کسی این رو نبینه، تنوع جنسی رو نبینه، تنوع طبقاتی رو نبینه، واقعا این اصل طلایی رو در شناخت جامعه ایران به زمین گذاشته.
آقای علیجانی، چون بحث از آسیب شناسی نیروی خارج از کشوره، میخوام بدونم که نگاه این نیروها چه قدیم و چه جدیدی ها به جنبش سبز تا چه اندازه واقع بینانه بوده؟
طبق همون روحیه منش و مشک و حتی تفکر ثنوی که من خدمتون گفتم در سال قبل، شاید یه نوع اغراق در ابتدا صورت گرفت، جو یه مدار رمانتیک شد. جنبش سبز یکی از مردمی ترین جنبش های تاریخ معاصر ماست، اما جنبش طبقه متوسط نوگرا بود، در شهرهای بزرگ بود، در مناطق مرکزی و بالایی شهر بود، تونست از انتخاب به اعتراض خیابانی قدم بگذاره ولی وارد عرصه اعتصاب نشد. ما باید هم محدودیت هاش رو ببینیم، هم مزیت هاش رو. من تصور میکنم که غلبه نگاه یه مدار هم رمانتیک و هم یه مدار پوپولیستی در ابتدا باعث شد که اغراقی صورت بگیره و بویژه این در فضای خارج از کشور که به هر حال تمایل به بازگشت به ایران و حل مسئله بیشتر هست بیشتر دیده میشد و بایستی بر پایه مزیت های این جنبش نقصان هاش هم دیده بشه که راهی به سوی آینده گشوده بشه.
ساعت 14:30 به وقت تهران، 13 به وقت اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت جدید میانمار با اعلام عفو عمومی در آن کشور بیش از 6000 تن از زندانیان سالمند، بیمار و محکومینی را که رفتار مناسبی در زندان داشتند در روزهای آینده آزاد میکند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دلیل عدم تحویل سیستم موشکی S-300 از طرف روسیه را درک نکرده است. بنابر گزارش‌ها شبه نظامیان از پایتخت سومالی بیرون رانده شدند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد پکن پایتخت چین شد. گزارش‌های سازمان ملل حاکی از سوء رفتار نیروهای امنیتی افغانستان با بازداشت شدگان است. نیروهای دولت انتقالی لیبی هواداران قذافی در شهر سرت را در تنگنا انداختند. اعتراضات خیابانی شیکاگو صنایع مالی را هدف گرفت. استرالیا حکم شلاق برای بازیگر ایرانی را محکوم کرد. اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تهران ادامه دارد. شورای فعالان ملی مذهبی خواهان رسیدگی به پرونده خانواده حاله صحابی و هدا صابر شد. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران که مقر آن در کانادا است میگوید 15 فعال مدنی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 20 ماه حبس تعلیقی و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همزمان این انجمن به نقل از خانواده‌های زندانیان گزارش داده که قادر نوروزی، یکی از این فعالان مدنی، همراه با چند تن دیگر از بازداشت شدگان هنگام بازپرسی در دادگستری این شهر شکنجه شدند. با این حال پدر قادر نوروزی در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فدا درباره آزار رسمی فرزندش در زندان میگوید
نامرای زندان زدنشون به ازیاش آسیب دیده. یه ماه تو زندان نگرش داشتن نفرستادنش دکتر، بعد یه ماه فرستادنش دکتر، اونم گفته اینا دیر فرستادن اینجا، باید وقتش میفرستادن اینا، یه چیز تشخیص میدارن. این الان معلوم نیست چی شده، یه ماه قبل اینا زدن، اینا به ازیاش خیلی هم جای حساسه، حالا معلوم نیست چی شده چی میشه و نمیتونه راه بره. بیزیاش الان طوری شده که نمیتونه راه بره، فقط میخوابه تو تخت، تو زندان هم رو تخت میخوابه، نمیتونه راه بره. الان بعد هرچم خرج هست میگن خودتون باید خرج رو بذارید، مثلا میرین دکتر مثلا یه شماره میگیریم، میگن خودتون باید شماره بگیرید. دکتر هم میدون که تو از ارگان میاد از زندان میاد، مثلا یه شماره که 10 تومنه خرجش میگه از ما 35000 تومن گرفتن. این دکتر مثلا میرن از فرستادن اضافه میگیرن.
در مورد ضرب و شتم فرزندتون، اون هم در حین بازپرسی، آیا پیگیری کردین؟
پیگیری کردیم، یه جواب به اون نمیدن. میگیم آقا این مریض، گفتن شماره بگید به ما، میشه به ما رفت نداره، برو بریم مسئولان زندان رو ببینیم. میریم مسئولان زندان رو میبینیم، میگه برو بین از قاضی یه کاغذ بیاریم. قاضی نه کاغذ میده نه مسئولان زندان جواب میدن. همینطور الله الله یه ماه اینطوری اصلا جواب ندادم.
از روز سوم شهریور که فرزندتون بازداشت شد، آیا مشخص شده که او واقعا به چه اتهامی بازداشت و زندانی شده؟
اینا را دوستشون دعوت کرده مراسم افطاری. اینجا 10 دقیقه بود که ما نشسته بودیم، حالا رسیده بودیم خونه، ریختم مامورا، ریختم تو خونه، رومون اسلحه کشیدن که حرکت نکنیم، اگه شما هرچه کنه میزنیم میکشیمتون. تهدید کرده اینا را مامور. اینا گفتن ما افتاری مهمونی اومدیم. چی آخه چی شده که ما اینطور گرفتیم؟ اینا دعوت کردن اومدیم مهمونی. اینجا هم هیچ کاری نشده که ما بهشون جواب بدیم. فقط مهمونی اومدیم. واسه همینا را گرفتن و هیچ مدرکی هم اونا ندارن به اینا مثلا یه اتهامی بزنن. حالا تو اومده بودید اینجا میخواستید صحبت کنید، اینو میگم به اینا، میخواستید در مورد چی صحبت کنید؟ اینطوری موندید، هیچ جوابی نمیدن. واسه شون 24 ماه هم زندان دادن، 4 ماهشو باید تعزیری بکشن، 20 ماهش هم باید تعلیق، واسه 4 سال این هم حکم میشه به اینا دادن.
چه خواسته ای از مقام های قوه قضاییه دارین؟
به همون بگن اینا را واسه چی گرفتن، اینا چه کار کردن، جرمشون رو لاغر به ما کردن چه کار کردن؟ افطاری توی شهر مسلمان، توی خونه مسلمان جرمش چیه؟ اینا بگن. خب ما هم تو خونمون افطاری میدیم، افطاری میریم، اینا را ما بدونیم بفهمیم چیه، اینا چی میگن به ما، افطاری جرمش چیه، اینا ما بدونیم. افطاری که دقیقا امام افطاری نریم، افطاری خوب امام افطاری بریم، افطاری میتونیم خونمون بدیم، اصلا جرمه، جرم نیست. هیچ کدوم از اینا هیچ کاری نکردن، همه شده آدم های باسفا تحصیل کرده از اینا رفته بودن یه مهمونی، یه افطاری که رسمه، هیچ ما از مفضل پاس چین رو گرفتن یه خوش به خنده داره بهشون میدن. آقا رفتن افطاری میخواستن صحبت کنن، یعنی چی؟ این حکم ایناست.
پدر قادر نوروزی زندانی سیاسی به پرسش‌های همکاران بهروز کارونی پاسخ می‌داد. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان از وضعیت اندوهبار کارون و زیر پل تاریخی آن خبر داده است. همکارم محمد زرقامی در این باره پای صحبت‌های محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران نشسته است.
دو تا عامل اصلی برای تخریب واقعا رودخانه کارون وجود داره. اول احداث سد در بارادست رودخانه کارون. بعد از اینکه این سدها احداث شده، حدود الان 4 تا سد احداث شده و این میزان آب کارون رو به شدت کاهش داده، چیزی حدود 1/3. این کاهش آب باعث شده که میزان آب جریان یافته در داخل رودخانه کارون به حدی کم بشه. به دلیل اون بستر طبیعی اولیش از بین رفته. الان در خیلی از جاها هم سطح آب پایین رفته، هم محدود رودخانه کاهش پیدا کرده. در خیلی از جاها مثل شهر اهواز که شما تشریف ببرید می‌بینید که 500 متر تا رودخانه فاصله هست، ولی تابلوی حریم رودخانه کارون هنوز در داخل خشکی است. تمام دو طرف رو اومدن تبدیل به بلوار کردن یا جاده ساحلی کردن.
یعنی امکان این آقای فاطمی وجود نداره که این سدها رو بردارن؟
این سد عوارض دیگه هم داره. در پایین دستش وقتی آب رودخانه حجمش کم میشه، موجب میشه که از سمت خلیج فارس زبانه آبشور پیشروی بکنه، بیاد بالا تا شهر آبادان رو گرفته و فراترش اومده و این تمام باغات خرمایی که ما در اونجا داریم اینا خیلی هاش پشت شده، از بین رفته، چون آب شور شده، آبش آشامیدنی کرده، آبادان و خرمشهر به خطر افتاده و قرار شده که از بالادست آب رو بیارن. پس ببینید احداث سد در بالادست تاثیرش رو در پایین دست هم به این صورت میذاره. مشکل دوم این ورود فاضلابای شهری و روستایی و کشاورزی به رودخانه کارونه که در حقیقت الان رودخانه کارون واقعا تبدیل به یک کانال بزرگ فاضلاب شده که شما وقتی که کنار رودخانه بایستید در خیلی از جاها بوی این تعفن رودخانه مخصوصا در ایام تابستان که آب کم میشه خیلی خوب حس میشه و بسیار اذیت کننده است. اگر صدها بخواد در آینده زده بشه که برنامه‌ش هم هست دیگه، واقعا یک فاجعه پیش میاد و اصلا رودخانه کارون به کل دیگه از بین خواهد رفت و تبدیل به یک آبراه خواهد شد.
خب شما الان گفتید که امکان داره که صدهای دیگه هم احداث بشه و طرح و برنامه‌ش هم ریخته شده. با توجه به وضعیت کنونی کارون تا چه اندازه محتمل میدونید که این صدها اجرایی بشن و واکنش دقیق مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست در این باره چی بوده؟
سازمان محیط زیست بارها اعتراض کرده، حتی طرح تصفیه فاضلاب‌ها رو پیشنهاد کردن برای شهر اهواز با استفاده از وام بانک جهانی این طرح قرار اجرا بشه. یه سری عملیات اجرایی هم داشته با این فاجعه‌ای که برای تالاب ارومیه پیش اومده، بران همه متوجه شدن. امیدوارم که این مسئولین به فکر کارون رو قبل از اینکه به اون مرحله بخواد برسه به فکر باشن که حداقل جلوی احداث سدها رو بگیرن، فاضلاب‌ها رو تصفیه بکنند. البته برای من فاضلاب حتی اگه تصفیه بشه نباید وارد رودخانه بشه.
یک طرحی هم قرار بود تو دستور کار قرار بگیره که نمایندگان خوزستان هم بهش اعتراض کردن، اونم طرح انتقال آب کارون بود که قرار آب یکی از سرشاخه کوههای کارون توی بهشت آباد به رود زاینده رود منتقل بشه.
یه کانالی که قراره بواسطه وارد زاینده رود بکنه و مشکل آب اصفهان حل بشه که با رفع مشکل اونجا مشکلات عدیدی در خود پایین دست برای اهالی خوزستان ایجاد میشه که نمایندگان مجلس هم به حق واقعا اعتراض کردن. هرچند که الان این کانال در حال احداث است.
تا کنون مقامات دولتی واکنششون چی بوده به اجرای این طرح؟
سازمان حفاظت از محیط زیست در پیکره دولته و معمولا در سطح کلان مملکت شاید نتونه اونطوری که باید و شاید جلوی پروژه‌های مخرب رو بگیره. شاید اگر جایگاه سازمان محیط زیست در مثلا قوه قضاییه بود یا جای دیگه بود که میتونست روی کار دولت نظارت بکنه یا کنترل بکنه یا جلوگیری بکنه، ما خیلی از این معضلات رو نداشتیم.
در صورت خشکی کارون چه پیامدی متوجه اکوسیستم طبیعی اون منطقه میشه؟
رودخانه کارون اگر خوش بشه تمام استان خوزستان، مهمترین استان مملکت از نظر درآمد، از نظر کشاورزی، صنعت کاملا از بین خواهد رفت.
با پایان گفتگوی همکارم محمد زرقامی با محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست به پایان این بخش خبری رسیدیم. 20 دقیقه دیگر با خبرهای تازه بار دیگر با شما خواهیم بود. با ما بمان.